دوی بعد از ظهر در تهران، خوش آمدید به ساعت 14 برنامه خبری تحلیلی رادیو فردا. سلام و درود میگم به شما شنوندگان عزیز رادیو فردا از هر جایی که صدای ما رو میشنوین. امروز شنبه 27 بهمن 1403 مصادف است با 15 فوریه 2025 میلادی. من نسرین افشار هستم و در 30 دقیقه پیش رو شما رو با تحلیل ها و گزارش های خبری روز همراهی میکنم، در روزی که حماس 3 گروگان اسرائیلی رو آزاد کرد و در کنفرانس امنیتی مونیخ با توجه به موضوع محوری اوکراین و ناتو. در این کنفرانس ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهوری اوکراین تازه ترین سخنرانی خودش رو به پایان رسوند و همینطور در شب گذشته دانشجویان در خوابگاه کوی دانشگاه با شعار حراست سپاهی قاتل ما شمایی تجمع کردند. به همه اینها میپردازیم، اما پیش از این میریم به سراغ تازه ترین خبرهای ایران و جهان با همکارم وحید پوراستاد.
متشکرم. سلام شنوندگان رادیو فردا. گروه افراطی حماس روز شنبه 3 گروگان اسرائیل را تحویل صلیب سرخ داد. آزادی این افراد در راستای اجرای ششمین مرحله از تبادل اسرا در آتش بس میان اسرائیل و گروه افراطی حماس است، گروهی که از سوی آمریکا و اتحادیه اروپا تروریستی شناخته می شود. قرار است در مقابل آزادی این 3 گروگان 360 زندانی فلسطینی از اسرائیل آزاد شوند. در پی گسترش اعتراض‌ها به کشته شدن یک دانشجو در نزدیکی خوابگاه کوی دانشگاه تهران، مدیر خوابگاه دانشگاه تهران استعفا داد. حسین سیمایی صراف، وزیر علوم، تحقیقات و فناوری، روز شنبه در یک نشست خبری با اعلام این خبر وعده داد برای تامین امنیت 2 کیوسک و دوربین در معابر دانشگاه و نقاط آسیب پذیر نصب می شود. اعتراضات دانشجویی در دانشگاه تهران پس از آن آغاز شد که شامگاه چهارشنبه امیر محمد خالقی، دانشجوی 19 ساله نزدیکی کوی دانشگاه، با ضربات چاقوی زورگیران جان خود را از دست داد. دانشجویان دانشگاه تهران در اعتراض به نبود امنیت جانی و مالی در اطراف کوی دانشگاه و کشته شدن همخوابگاهی خود دست به تجمعات اعتراضی زدند. رافائل گروسی، مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی هسته‌ای، میگوید زمان برای دستیابی به توافق بر سر مهار برنامه هسته‌ای ایران روی پایان است. او در گفتگوی اختصاصی به رویترز گفت تهران همچنان به سرعت بخشیدن به غنی‌سازی اورانیوم تا نزدیک به درجه تسلیحات ادامه می‌دهد. آقای گروسی همچنین گفت هنوز نتوانسته با دولت جدید ایالات متحده درباره موضوع ایران رایزنی سیاسی داشته باشد. او در این حال گفت به احتمال زیاد گزارش جامعه خود درباره فعالیت هسته‌ای جمهوری اسلامی را تا بعد از اسفند ماه و افزودن جزئیات بیشتر به تعویق می‌اندازد. پس از لغو پرواز یک هواپیمای خطوط هوایی ماهان به لبنان، ایران روز جمعه ورود 2 هواپیمای لبنان را ممنوع کرد. به گزارش رویترز این رویارویی پس از آن رخ داد که لبنان روز پنجشنبه ورود یک پرواز غیر نظامی ایران را به دلیل تهدید اسرائیل منع کرد. ارتش اسرائیل تهران را به استفاده از هواپیماهای غیر نظامی برای قاچاق پول به بیروت و تسلیح حزب الله متهم می‌کند. ایران اعلام کرد تا زمانی که پروازهای این کشور اجازه فرود در بیروت را نداشته باشند به پروازهای لبنانی اجازه فرود نخواهد داد. لغو این پروازها ده‌ها شهروند لبنانی که برای زیارت مذهبی به ایران سفر کرده بودند را سرگردان کرده است. در اعتراض به منع ورود هواپیماهای ایران، ده‌ها هواردار حزب الله شامگاه پنجشنبه و جمعه جاده‌های اطراف فرودگاه بیروت را مسدود کردند و خودروی سازمان ملل را با سرنشین آن به آتش کشیدند. و رئیس اورژانس آذربایجان غربی از مسمومیت 50 دانش آموز دختر با گاز مونوکسید کربن خبر داد. به گزارش خبرگزاری ایسنا، فرزین رضازاده با اعلام این خبر گفت این دانش آموزان مقطع متوسطه در شاهین دژ صبح شنبه با مسمومیت گازی در مدرسه به بیمارستان اعزام شدند. نسرین،
سپاسگزارم از همکاران وحید پوراستاد و آخرین خبرهای ایران و جهان.
به ساعت 14 گوش می‌کنید.
اما در ابتدای این برنامه امروز و در ششمین دور از مبادله گروگان‌های اسرائیلی و زندانیان فلسطینی، گروه افراطی حماس 3 گروگان دیگر را آزاد کرد تا در مقابل 369 فلسطینی زندانی در اسرائیل آزاد بشن. ابتدا گزارشی بشنوین از پویان مکاری و بعد از این گفتگوی زنده داریم با خانم فرنوش رام همکارم از تل‌آویو.
در ششمین دور از مبادله گروه‌های اسرائیلی و زندانیان فلسطینی، گروه افراطی حماس شنبه 27 بهمن 3 گروگان دیگر را آزاد کرد تا در مقابل 369 فلسطینی زندانی در اسرائیل آزاد شوند. در روند مبادله، پس از آنکه اسرائیل مطمئن شود گروگان‌ها در اختیار ارتش هستند و خطری آنها را تهدید نمی‌کند، زندانی‌های فلسطینی که از قبل سوار اتوبوس‌ها شده‌اند آزاد می‌شوند. از این تعداد فلسطینی زندانی 333 تن از نوار غزه هستند و به این باری که باز می‌گردند. حماس که در فهرست تروریستی ایالات متحده به اتحادیه اروپا قرار دارد، برای دومین بار گروگان‌ها را پیش از آزادی در میان جمعیت جلوی دوربین برد. این گروه در پنجمین تبادل که در هفته گذشته انجام شد، هنگام آزاد کردن 3 گروگان اسرائیلی دیگر، آنها را در برابر جمعیت به نمایش گذاشت و مجبورشان کرد که از حماس تقدیر کنند، در حالی که ضعف جسمانی این 3 گروگان کاملا مشهود بود. علاوه بر 3 گروگانی که امروز آزاد شدند، طبق توافق قرار است 4 اسفند 3 گروگان دیگر و 11 اسفند نیز 3 گروگان زنده و 8 جسد تحویل اسرائیل شود. تقریبا تمام 70 گروگان باقی مانده مرد هستند و شامل سربازان ارتش اسرائیل نیز می شوند. گمان می رود تنها نیمی از این گروگان ها زنده مانده باشند. این در حالی است که طرفین جنگ که هنوز بر سر فاز دوم آتش بس به توافق نرسیده اند، یک دیگر را به نقض توافق متهم کرده و به این نگرانی دامن زده اند که ممکن است جنگ از سر گرفته شود. در همین راستا حماس تهدید کرده بود که روند آزادی گروگان‌های اسرائیلی از غزه را متوقف خواهد کرد. وزیر دفاع اسرائیل چهارشنبه گذشته در واکنش به این مسئله تهدید کرد که اگر حماس گروگان‌ها را روز شنبه آزاد نکند، اسرائیل جنگ را از سر خواهد گرفت. توافق آتش بس به 15 ماه جنگ در غزه خاتمه داده و در این میان حماس نیز در ازای آزادی زندانیان فلسطینی که در زندان‌های اسرائیل به سر می‌برند، گروگان‌ها را آزاد می‌کند. اما این توافق که شرایط آن باید طی 42 روز اجرا شود، بارها در معرض خطر قرار گرفته است. دونالد ترامپ هم به تازگی هشدار داده بود در صورت آزاد نشدن گروگان‌ها، توافق آتش بس غزه باید لغو شود.
بعد از گزارش پویان مکاری در همین باره و برای توضیحات بیشتر، همکارم فرنوش رام از تل‌آویو از طریق خط ارتباطی تلفن به طور زنده همراه ما هستند. خانم رام خوش آمدید. از این 3 گروگان آزاد شده و تبادل اونها با 369 فلسطینی زندانی چی میدونیم؟
با درود به شما و مخاطبین، ساشا یا الکساندر تروفانوف که 29 سالش است، همراه با آقای یائیر هورن و همراه با سگی دکلخن، هر سه تا جزو ساکنان یک شهرک کوچولویی در جنوب اسرائیل به اسم نیر اوز بودند. در روز اون حمله غافلگیرانه حماس در اون شهرک 80 نفر کشته شدند که جمع کل ساکنان شهرک 400 نفر بود. 80 تا کشته شدند، 80 نفر هم حدوداً به گروگان گرفته شدند و نیروهایی که حمله کرده بودند یائیر رو با برادرش ایتان رو بودند. امروز یائیر آزاد شده ولی ایتان هنوز در دست گروه حماس هست. سگی دکلخن از وقتی که به خونش حمله میکنن و چون همسر جوان و دو تا بچه کوچولوی دختر داشته، بلافاصله سگی دم در میاد و با نیروهای مهاجم درگیر میشه، گلوله میخوره و اون رو میبرن. در اون فرصت همسرش فرصت میکنه که با دوتا بچهش در حالی که 7 ماهه حامله بود از پنجره فرار بکنه و به یک خونه دیگه بره و این خانم حامله هم بعدن سومین دخترش رو به دنیا آورده که الان قرار هست سگی نوزاد خودش رو ببینه. در مورد ساشا تروفانوف هم، وقتی که ساشا خودش ساکن اونجا نبود بلکه همراه با نامزدش رفته بود خونه مادر و مادر بزرگش در نیروز. وقتی که مهاجمین حمله کردند به پای ساشا گلوله زدند و زخمی شد و هر چهار نفر اونها رو دزدیدن، در حالی که مادر بزرگ بالای 80 سال داشت. مادر بزرگ، مادر و نامزدش بعد از حدود 2 ماه آزاد شدن و امروز ساشا آزاد شد. ساشا تنها کسی بود که در دست گروه حماس، گروه جهاد اسلامی فلسطین بود. و یه نکته‌ای هم بگم، وقتی سگی دکلخن امروز آزاد شد کاملا مشهود بود که دست راستش ظاهراً معلول شده، معلوم نیست به چه دلیل هست. و همینطور یائیر هورن که یک مرد بسیار تنومندی بود، کاملا خانوادش میگفتن این اصلا انگار که تبدیل به یک انسان دیگری شده و بسیار براش سخت بود راه رفتن.
رام، پیش از این دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا گفته بود که اسرائیل باید شرایط سختگیرانه‌ای برای آزادی زندانیان گروه افراطی حماس در نظر بگیره، اما در نهایت بنیامین نتانیاهو تنها به آزادی 3 نفر بسنده کرد. در این مورد بر ما بگین.
هفته قبل وقتی که اون 3 تا گروگان مرد دیگه آزاد شدن با اون وضعیت جسمانی بسیار هولناکی که داشتن، اون حال روحی شدیدی که داشتن و معلوم بود از اعماق تونل ها بیرون کشیده شدن، آقای ترامپ وقتی این تصاویر رو دید و در روزهای اخیر بارها و بارها جلوی دوربین ها به خبرنگاران گفته که شوکه شده و این دیدن این تصاویر اون رو به یاد آزاد شدگان دوران هولوکاست انداخته. آقای ترامپ گفت اگر من جای اسرائیل بودم میگفتم که همه گروگان ها با هم آزاد بشن. خب توجه کنین، امروز بعد از آزادی این 3 نفر هنوز 73 گروگان دیگه شامل یک مادر جوان و 2 طفلش در دست شبه نظامیان هستند. برای افکار عمومی اسرائیل، برای خانواده های گروگان ها بسیار سخت بود که بخوان اون توافقی رو که دولت اسرائیل پاش امضا گذاشته کنسل بکنن و اون حرف آقای ترامپ رو عملی بکنن، در حالی که گفت دولت اسرائیل گفت ما از موضع آقای ترامپ حمایت میکنیم و موضع ما هم همین هست، اما گویا ظاهراً چاره ای نداره چون بالاخره این 73 گروگان 73 اهرم فشار سنگین بر دولت اسرائیل هستن.
سپاسگزارم از همکارم فرنوش رام، خبرنگار رادیو فردا از تل آویو. اما 61مین کنفرانس امنیتی مونیخ از جمعه در آلمان آغاز شده و نگاه‌های بسیاری رو جلب کرده، از تصمیم گیرندگان جهانی تا اپوزیسیون ایران. این نشست اگرچه ضمانت اجرایی نداره، اما قدرت‌های سیاسی و امنیتی جهان با اعزام نمایندگان خودشون مواضعشون رو اعلام میکنن. امروز هم ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهوری اوکراین در کنفرانس امنیتی مونیخ سخنرانی کرد. او در این سخنرانی اظهار داشته مذاکره صلح بدون مشارکت اروپا و اوکراین میسر نیست. در همین زمینه همکارم هانا کاویانی که برای پوشش خبری این کنفرانس به مونیخ رفته به طور زنده و از طریق خط ارتباطی تلفن با ماست. هانا خوش آمدی. ولادیمیر زلنسکی در سخنرانیش به چه نکاتی اشاره کرد؟
سلام میکنم به تو و به شنوندگان این برنامه ساعت 14. بله، اشاره کردی به اهمیت کنفرانس امنیتی مونیخ. آقای زلنسکی گفت برای امنیت سال نو اول ژانویه شروع نمیشه، اینجا فوریه در کنفرانس امنیتی مونیخ آغاز میشه. اگرچه که کنفرانس غیر رسمی است، اما صحبتهایی که مطرح میشه سرخط خبرهای دنیاست و آقای زلنسکی هم صحبت‌های مهمی رو در صبح امروز در مونیخ مطرح کرد. او مشخصاً به لزوم تشکیل یک ارتش اروپایی تاکید کرد، چرا که او معتقده که واقعیت‌های روی زمین تغییر کرده، ایالات متحده آمریکا روی کردی متفاوت نسبت به هم متحدان اروپایی خودش داره و آقای ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده متحدی رو دوست داره که قوی باشه نه متحد ضعیف، و از همین جهت موضوع تشکیل یک ارتش اروپایی رو مطرح کرد. باید توجه بکنید که ولادیمیر زلنسکی کشورش اوکراین هنوز حتی عضو اتحادیه اروپا نیست، اما واقعا مثل یک رهبر ارشد اروپایی اینجا سخنرانی میکرد و حضار از رهبران مهم اروپایی و البته کشورهای غیر اروپایی اینجا حاضر بودند و برای او دست میزدند و از ایده های او استقبال میکردند. آقای زلنسکی مشخصا درباره موضوع گفتگوهایی برای صلح صحبت کرد و بسیار تاکید کرد که به نظر او پوتین رهبر روسیه آماده اون صلحی که اوکراین در پی اون هست و آماده صلحی که اروپا رو بتونه امنیتش رو تامین بکنه نیست و تاکید مؤکد میکرد که سرنوشت اروپا باید در اروپا مشخص بشه و نه جای دیگه، اگرچه که مشخصاً واقف بود به اینکه آمریکا به عنوان یک متحد اروپا باید در صحنه باشه و بخشی از این معادله.
دقیقاً همینطور که میگی، روز گذشته جی دی وانس معاون رئیس جمهوری آمریکا در کنفرانس امنیتی مونیخ در انتقاد بسیار تندی از دموکراسی‌های اروپایی گفته بزرگترین تهدید برای این قاره نه از طرف روسیه و چینه بلکه از درون سر میزنه. صحبت‌های او همچنان در سطر خبرهاست، در این مورد بر ما بگو.
بله، صبح امروز اگر که شبکه های خبری رو دنبال میکردی به زبان های مختلف واقعا همه سرتیتر خبرهاشون بود این صحبت های آقای ونس. اینجا وقتی که سخنرانی تموم شد بسیاری از هتل بایرشهوف بیرون میامدن و میگفتن که حالا با این واقعیت امروز چگونه باید کنار اومد. منظور آقای ونس اما چیست واقعا؟ این سوالی است که بسیاری درباره اون شب گذشته اینجا در مونیخ صحبت میکردن، چه جلوی دوربین ها و چه در محافل غیر رسمی. منظور آقای ونس درباره این صحبتی که میکرد و میگفت که تهدید روسی و چین نیست و خود دموکراسی های اروپایی است این بود که میگفت صداهایی خاموش شده و این صداها نباید خاموش بشه. دولت های اروپایی نباید از شنیده شدن این صداها بترسن. بیشتر منظورش گروه های راستگرا بود، گروه هایی که مشخصا منتقد مثلا ورود مهاجران هستند به اروپا، گروه هایی که مخالف برخی از جنبه های آزادی بیان هستند. صبح امروز مثلا برخی از مقامات آمریکایی هم که اینجا صحبت میکردن همچنان بر اون متمم اول قانون اساسی و بحث آزادی بیان تاکید میکردن که این صداها در اروپا خاموش شده. مشخصا مثلا به حذف صدای دو حزب راستگرا و چپگرای افراطی در آلمان اشاره میکنند که اتفاقا آقای ونس با یکی از اونها حزب آلترناتیو برای آلمان که 10 روز دیگه باید در انتخابات شرکت بکنه دیدار هم کرد، اگرچه که اونها به کنفرانس امنیتی مونیخ دعوت نشده بودن. به هر حال اروپایی ها حالا باید با این واقعیت جدید خودشون رو وفق بدن و ببینن که چگونه میتونند همتا و همراه با ایالات متحده زندگی سیاسی این کشورها رو پیش ببرن.
هانا خیلی کوتاه برای ما بگو، روز گذشته رافائل گروسی مدیر کل آژانس بین المللی انرژی اتمی در حاشیه این کنفرانس تاکید کرده که زمان برای دستیابی به توافق جهت مهار برنامه هسته ایران رو به پایان و زمان نیست. آیا میشه گفت این تنش‌های جمهوری اسلامی و جامعه بین المللی وارد مرحله جدیدی میشه؟
ببین، هشداری که آقای گروسی میده البته که هشدار تازه‌ای نیست، اما این هشدار مبتنی بر مسئله غنی‌سازی 60% در ایران هست که ایران تهدید کرده بود که سرعت اون رو بیشتر خواهد کرد، هم سرعت غنی‌سازی رو و هم از سانتریفیوژهای پیشرفته تری استفاده خواهد کرد. و حالا اون میگه که در گزارش آینده‌ای که شورای حکام دریافت خواهد کرد این میزان ذخیره 60% بسیار بیشتر هم خواهد شد. مطمئنن یکی از نگرانی هایی که اینجا در مونیخ هم در بعضی از نشست ها دربارش در روز گذشته هم مطرح شده بود این هست که چگونه میتوان جمهوری اسلامی ایران رو در مسئله هسته‌ای متوقف و محدود کرد و حالا باید دید چگونه پیش خواهد.
سپاس از هانا کاویانی همکارم که از مونیخ با ما بود. اما در پی ادامه اعتراضات به قتل یک دانشجو، نیروهای لباس شخصی در کوی دانشگاه مستقر شدند در شب گذشته. بیشتر بشنویم از رویا ملکی.
اعتراض 10 دانشجو مقابل خوابگاه کوی دانشگاه تهران.
استعفا!
از کل بی‌کفایت!
استعفا! استعفا!
آنها از پنجشنبه شب در تجمع و اعتراضند. معترض به بی‌توجهی حراست و مسئولان دانشگاه برای تأمین امنیت محدوده خوابگاه و در پی آن قتل امیر محمد خالقی. دانشجویی که شامگاه چهارشنبه 24 بهمن ماه نزدیکی خوابگاه کوی دانشگاه در امیرآباد تهران با ضربه چاقوی زورگیران از پای درآمد. پلیس او را امیر محمد خالقی درمیان معرفی کرده، 19 ساله و دانشجوی رشته مدیریت کسب و کار در دانشگاه تهران. دوربین‌های مداربسته تصاویری از آخرین لحظه زندگی امیر محمد را ثبت کردند، لحظاتی که پلیس آن را این گونه بررسی می‌کند.
موتوری از آخر کوچه میاد، اون کیف انداز
شده این بدبخت این دویدن میکشه
اینجا نمیاد،
یعنی همون ثانیه که میره تو قلبش سهن هم میرسه،
اصلا باید اینو فشار میداده همونجا میشسته.
موتور چیه؟
هوندا تاو داده.
به تایید پلیس، سارقان کوله پشتی این دانشجو را دزدیدند و با چاقو به مجاری تنفسی او ضربه زدند. قتل او واکنش‌های زیادی به همراه داشت. پلیس تهران وعده داد برای شناسایی و دستگیری عاملان این قتل تیم ویژه تشکیل می‌دهد. دادستانی عمومی و انقلاب تهران هم گفته یک شعبه ویژه به پرونده رسیدگی خواهد کرد. وزارت علوم هم خواستار رسیدگی فوری شد. پای مجلس هم به میان آمد. فرشاد ابراهیم پور، نایب رئیس کمیسیون آموزش، از بررسی ابعاد این قتل خبر داد. اما شوراهای صنفی دانشجویان کشور نوشتند جان دانشجویان نه تنها اولویت مسئولان دانشگاه نیست، بلکه مطلقاً اهمیتی در سیاست گذاری دانشگاه ندارد. مرگ این دانشجو بار دیگر مسئله نبود امنیت در کوچه‌های پشت کوی دانشگاه تهران را مطرح کرد، جایی که دوستان و همخوابگاهی‌های امیر محمد هم می‌گویند چندین بار مورد حمله سارقان قرار گرفتند. آنها در گفتگو با روزنامه اینترنتی فراز از امیر محمد گفتند، دانشجوی اهل خراسان جنوبی که به تازگی ترم چهارم تحصیلی خود را شروع کرده بود. روز حادثه در واقع اولین روز کاری او بود. آنها گفتند وقتی امیر محمد تا حدود 12 شب به خوابگاه برنگشت، نگرانش شدند، سراغ حراست رفتند و در نهایت حراست به آنها گفته مثل اینکه یک دانشجو چاقو خورده و در بیمارستان است. به گفته دوستانش، امیر محمد بعد از زخمی شدن برای پس گرفتن تلفن و لپتاپش از دست زورگیران چند متر پشت سر موتور آنها می‌دود و بعد از خیابان کنار پل عابر پیاده روی زمین می‌افتد و تمام.
بعد از گزارش رویا ملکی، باید بگم که همونطور که او گفت، عصر روز گذشته تجمع دانشجویان در خوابگاه کوی دانشگاه تهران در اعتراض به کشته شدن هم دانشگاهیشون امیر محمد خالقی با دخالت ماموران امنیتی و لباس شخصی به درگیری کشیده شد و گزارش‌های درباره بازداشت چند دانشجو هم منتشر شد. کانال تلگرامی خبرنامه امیرکبیر که از بازداشت 4 دانشجو در این تجمع خبر داده بود، بامداد شنبه امروز که نوشته با پافشاری دانشجویان هر 4 نفر به طور موقت آزاد شدند. روز گذشته سرپرست دانشگاه تهران هم در جمع دانشجویان معترض گفته که مثل حوادث 18 تیر 78 این بار هم لباس شخصی ها عامل به خشونت کشیده شدن تجمع دانشجویان بودند. حسین سیمایی صراف، وزیر علوم تحقیقات و فناوری، هم اعلام کرده از جانب همه دستگاه‌هایی که قصور یا تقصیری داشتند از همه مردم و جامعه دانشگاهی عذرخواهی و اظهار شرمندگی می‌کنه. درباره تجمع دانشجویی دیدگاه احسان نادرپور، روزنامه‌نگار و فعال دانشجویی رو بشنویم.
بعد از جنبش مهسا، این برای اولین باره که اعتراضات دانشجویی رو ما داریم می‌بینیم که شکل می‌گیره و این اعتراضات نشون از خشم فروخورده‌ای که دانشجویان دارن به عنوان بخش قابل توجهی از جامعه. اعتراضات دانشجو به صورت صنفی شکل گرفت و نهایتاً با دخالت لباس شخصی ها و نیروهای امنیتی مثل همیشه تبدیل به یک بحران جدی و احتمالاً غیر قابل حل شد. مشابه این اتفاق، یعنی وجود ناامنی مقابل دانشگاه ها که دانشجویان بهش اعتراض داشتن، ما خبراشو داریم تو سراسر شهر تهران و شهرهای بزرگ میشنویم و شرایط طوری شده که حتی یک موبایل دست گرفتن ساده توی شهر برای شهروندا با استرس همراهه، که این هم باز نشون از ناکارآمدی نیروی انتظامی داره و همچنین افزایش موزل بیکاری توی ایران. ما چند وقت پیش دیدیم یه ویدئویی وایرال شده بود که توی اون ویدئو ما ماهی دیدیم که یه سری زورگیر دستگیر شدن و یکی از خبرنگارا از یکی از اینا این پرسه که حاضر این کار رو رها کنی با یه حقوق 17-18 میلیونی سر کار بری، که اونم پاسخ داد که نه، من خرج زندگیمو چجوری در بیارم. یعنی اعتراض دانشجوها طبیعتاً به یک معضل بزرگتریه که نهایتاً باز هم پای ناکارآمدی جمهوری اسلامی وسطه. حالا این بار ما میبینیم با این اتفاق و قتل امیر محمد خالقی، اعتراضات دانشجوها با همون روش سرکوب همیشگی همراه شده. بر اساس بیانیه‌هایی که منتشر شده میشه گفت اعتراضات نه تنها توی دانشگاه تهران بلکه به دانشگاه‌های دیگه هم کشیده بشه، و با توجه به بیانیه‌هایی که دانشجوهای دانشگاه مختلف دادن و حمایت کردن از اعتراضات دانشجویان دانشگاه تهران، ما می‌بینیم که گفتن اگر رسیدگی نشه به خواست دانشجویان، اونها هم به این اعتراضات خواهند پیوست و از دانشجویان دانشگاه تهران حمایت خواهند کرد. بعد از جنبش مهسا برای مردم هنوز سوالات حل نشده بسیاری باقی مونده. هنوز خیلی از مطالباتی که مردم به خاطرش اعتراض کرده بودن هنوز بی پاسخ مونده و اعتراضاتی دارن مردم که بهشون رسیدگی نشده. از طرف دیگه ما هنوز توی دانشگاه ها دانشجوی اخراجی داریم، دانشجوانی داریم که از تحصیل محروم هستن. اساتید اخراجی هم هنوز ما میبینیم که خیلی هاشون نتونستن برگردن به دانشگاه، و به همه اینها اضافه کنید شرایط اقتصادی کشور که هر روز داره بدتر میشه و مشکلات سیاسی که وجود داره، و همه اینها نشون میده که اینا منتظر یک جرقه هستن برای شروع اعتراضات دوباره. جامعه آماده اینه که به هر حال به یک بهانه ای هم که شده دوباره اعتراضات خودش رو نشون بده. قبل از این اتفاقات ما دیدیم تو روز 25 بهمن هم دیدیم که یه جرقه کوچیکی از اعتراضات خیابانی داشت شکل می‌گرفت که اون هم با سرکوب گسترده همراه شد، و الان هم باز اخباری از کوی دانشگاه داریم می‌شنویم، اخبار از سرکوب دانشجویان و بازداشتشون می‌شنویم توی دانشگاه تهران، و همه اینها می‌تونه نشونه از این باشه که به هر حال ماه عسل جمهوری اسلامی با مسعود پزشکیان هم به پایان خودش نزدیک شده و فصل جدید از مطالبه خواهی مردم ایران و اعتراضات رو احتمالاً با توجه به این اتفاق در آینده نزدیک شاهدش باشیم.
صحبت‌های احسان نادرپور روزنامه‌نگار و فعال دانشجویی رو می‌شنیدید. اما علارغم وجود جو امنیتی، از دقایقی پیش دانشجویان دانشگاه تهران دوباره اقدام به برپایی تجمع اعتراضی در جلوی کتابخانه مرکزی دانشگاه تهران کردند. و مطالعه تازه که پژوهشگران چینی انجام دادن نشون میده که خوردن غذا در ظروف پلاستیکی ممکنه خطر نارسایی قلبی رو به طور قابل توجهی افزایش بده. توضیحات بیشتر در گزارش اردشیر طیبی.
مطالعه تازه که توسط پژوهشگران چینی انجام شده نشان می‌دهد خوردن غذا از ظروف پلاستیکی ممکن است خطر نارسایی قلبی را به طور قابل توجهی افزایش دهد. محققان میگویند دلیل افزایش این خطر تغییرات در میکروب‌های دستگاه گوارش است که منجر به التهاب می‌شود و به سیستم گردش خون آسیب وارد می‌کند. این مطالعه دو بخشی که مورد داوری دقیق قرار گرفته به شواهد رو به افزایش در مورد خطرات مرتبط با خوردن غذا از ظروف پلاستیکی افزوده است. دانشمندان پیشتر نیز نسبت به ارتباط مواد شیمیایی پلاستیک‌ها با بیماری‌های قلبی هشدار داده بودند. پژوهشگران این مطالعه را با بررسی فراوانی استفاده از ظروف پلاستیکی توسط بیش از 3000 نفر در چین و امکان ابتلای آنان به بیماری قلبی آغاز کردند. سپس آب نوشیدنی را در دسترس موش‌ها قرار دادند که در ظروف پلاستیکی بیرون بر جوشانده شده بود و مواد شیمیایی آن در آب نفوذ کرده بودند. داده‌های حاصل نشان داد که قرار گرفتن در معرض مواد شیمیایی فراوان موجود در پلاستیک‌ها به طور قابل توجهی با افزایش خطر نارسایی قلبی مرتبط است. پلاستیک‌ها شامل حدود 20,000 مواد شیمیایی هستند که بسیاری از آنان خطرات بهداشتی دارند. این مواد شیمیایی اغلب در غذا و بسته‌بندی‌های غذایی یافت می‌شوند و با مشکلات متنوعی از جمله سرطان و آسیب‌های تولید مثلی مرتبط هستند. پژوهشگران این مطالعه همچنین هشدار دادند که مواد شیمیایی موجود در پلاستیک‌ها هنگامی که با محتویات داغ تماس پیدا می‌کنند، با نرخ بسیار بالاتری نشت می‌کنند. این مطالعه همچنین به تحقیقات پیشین اشاره می‌کند که نشان داده بود وقتی ظرف پلاستیکی در مایکروویو قرار می‌گیرد، تا 4,200,000 ذره میکروپلاستیک از هر سانتی‌متر مربع آن نشت می‌کند. با اینکه این مطالعه توصیه‌ای در مورد چگونگی حفاظت از مصرف کنندگان ارائه نداده است، اما کارشناسان حوزه سلامت می‌گویند باید از گرم کردن غذا در ظروف پلاستیکی در خانه یا اضافه کردن غذای داغ به ظروف پلاستیکی خودداری کنید و هیچ چیزی را در پلاستیک پخت و پز نکنید. جایگزین کردن بسته‌بندی‌های پلاستیکی خانگی با ظروف شیشه‌ای، چوبی یا فولادی نیز توصیه شده است. پژوهشی دیگر نیز اخیراً نشان داده بود ذرات ریز پلاستیکی حتی به مغز انسان نفوذ کرده‌اند و پژوهشگران با نمونه برداری از مغز انسان‌هایی که در دو بازه زمانی سال‌های 2016 و 2024 کالبدشکافی شده بودند، دریافتند که میزان ذرات ریز پلاستیکی در مغز 50% افزایش پیدا کرده است.
با اتمام گزارش اردشیر طیبی در مورد افزایش خطرات نارسایی قلبی به دلیل استفاده ظروف پلاستیکی، به پایان برنامه خبری تحلیلی ساعت 14 هم رسیدیم. اما شما میتونید خبرها و تحلیل‌های بیشتر رو در وبسایت ما به نشانه radiofarda.com هم جستجو کنید. سپاس که تا این لحظه همراه ما بودید.